أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومین سبب اسباب تحریم عقد و نکاح مصاحره بود که بحثش تا حدود گذشت. مرحوم محقق در متن شرایع فرمود از توابع مصاحره حرمت اخت الزوجه است، منتها اخت الزوجه جمعا حرام است نه عیناً. یعنی اگر با یک زنی ازدواج کرد، با حفظ زوجیت نمیتواند با خواهر او ازدواج کند. این یکی اگر مرد یا طلاق گرفت و عده او گذشت، میتواند با خواهر او ازدواج کند. این مسئله اختصاصی و هیچ قسم از اقسام پنجگانه آمیزش حلال ندارد. یعنی آمیزش حلال که پنج قسم بود، به وسیله نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع، به هیچ کدام از این پنج قسم اختصاص ندارد. جمع بین اختین به نکاح دائم یا نکاح منقطع یا ملک یمین یا تحلیل منفعت یا تحلیل انتفاع حرام است. نه ملک اختین، نکاح اختین. یا بر اختلاط باشد، یکی به عقد دائم باشد، دیگری عقد منقطع، یکی به ملک یمین باشد، یکی تحلیل منفعت، یکی تحلیل منفعت باشد، یکی تحلیل انتفاع. نکاح اختین به عهد آنها باشد محرم است. این اختصاصی به عقد دائم و امثال ذلک ندارد. ملکیت مطرح نیست، نکاح هست و سوار فراوان خواهد داشت. مطلب دیگر در جریان اختین است. این اختین گاهی نسبی هستند، گاهی رضایی هستند، گاهی مختلط هستند. گاهی دو تا خواهر هستند که خواهر نسبی یک دیگر هستند، حالا یا ابوینی هستند یا ابی محزن یا امی محزن که صبر فراوانی داره، یا هر دو رضایی هن، هر دو شیر یک زن و یک مرد را خورده هن که وحدت فحل هم محتبر است، هر دو رضایی هن. یا یکی نسبی است به دیگری رضایی، این دختر دختر نسبی این پدر و مادر است، از این پدر و مادر یه دختر شیر خورده است، اون دختر خواهر رضایی این هست که این فرزند نسبی این پدر و مادر است، اون دختر فرزند رضایی هن. بنابراین ده ها صورت فرض می شود، هم اون خمسه از یک طرف، هم این ابوینی بودن یا ابی بودن یا امی بودن از یک طرف، هم اختلاط از یک طرف، هم اختلاط اونها از طرف دیگر. شاید بیش از 100 صورت در بیاد، ولی علی حال همه این صور چون جمع بین اختین فی نکاح هست محرم است، و همه این صور زیر مجموعه و ان تجمعوا بین الاختین خواهند بود. این هست. مطلب دیگر این است که جمع بین اختین به ما انه جمع اون حرام است. جمع حلال و حرام نیست تا قابل تحلیل باشد، خود جمع حرام است. یه وقت است که یه گوسفند با یک سگی رو که قابل خرید و فروش نیست، نه کلب حائط یا کلب صید، یا گوسفند را با یه خنزیر جمع میکنن در معامله، این جمع حرام نیست، جمع حلال و حرام است، لذا قابل تحلیله. اگر کسی شات و خنزیر را بفروشد، این ملحل می شود به دو عقد. خریدار یکی را امضا می کند، یکی را رد می کند. اون وقت ممکن است مسئله خیار تبعه صفقه و امثال ذلک پیش بیاید. جمع حرام نیست، یکی حلال است و دیگری حرام، نه خود جمع حرام باشد. در جریان جمع بین مغصوب و ملکی وقفی و ملکی، اینها جمع حرام نیست، یکی حلال است به دیگری حرام، لذا قابل تحلیل است، منحل می شود. این عقد واحد منحل می شود به دو عقد، یکی صحیح است یکی باطل و محذوری ندارد. اما جمع بین اختین اینطور نیست که بگوییم یکی حلال است یکی حرام، تعیینش به دست زوج است، یتخیر و ایه و اته هوا شا. خیلی فرق است بین اونجایی که خود جمع حرام است یا جمع بین حلال و حرام است. اونجا که جمع بین حلال و حرام است منحل می شود به دو عقد، یکی حلال یکی حرام، حالا یا او می پذیرد یا خیار تبعه صفقه رو اعمال بکند رد میکند، ولی بالاخره یکی حلال است به دیگر ها. جمع بین خنزیر و شات از این قبیل است که این مبی قابل بیع نیست، یعنی این خنزیر. جمع بین قصبی و ملکی، جمع بین وقفی و ملکی، این یکی بیعش فرو حرام است یکی بیعش حلال. جمع حلال حرام نیست، جمع بین حلال و حرام است، لذا قابل تحلیله. اما در جریان جمع بین اختین خود این جمع حرام است، نه جمع بین حلال و حرام. وقت به هیچ وجه قابل تحلیل نیست که منحل بشود به یک حلال و یک حرام تا ما بگیم یکی رو انتخاب میکنند. اگر خود این جمع حرام است، کسی که آگاه مسئله است، حکم و موضوع برای او روشن است، جد او متمشی نمی شود که بگوید انکحتهما. ممکن لفظاً بگوید ولی جدش متمشی نمی شود، یعنی اصلا عقد نیست، لغلغ لسان است و معصیت نکرده است. تجریست، این تجریست، برای که جدش که متمشی نشد. اما کسی که آگاه به مسئله نیست و جدش متمشی شد، بله خلاف شرع کرده، معصیت کرده، چون جدن دارد جمع بین اختین میکند بر خلاف قرآن در عقد واحد، این معصیت دیگه. اما کسی که عالمان آمدن دارد این کار میکند، مگر اینکه معاذالله در صدد تشریع باشد که او گناه خاص خودش دارد، وگرنه جد او متمشی نمیشود که او چی رو میتونه بگه. غرض اینه که اگر کسی بداند که جمع بین اختین صورت نمیپذیرد، این جدش متمشی نمیشه، چی رو میتونه بگه انکحتو. اگر کسی بداند که خنزیر قابل خرید فروش نیست، این چگونه میتونه بگه بیع تو؟ بله، مگه همه حرفا رو گفتن؟ بعضیا فقط به دنبال سند میگردن که چون سند درسته راه رده بس میتونیم بگیم. اون وقت اگر چنونچه این آگاه بود به موضوع و به حکم، جدش متمشی نمی شود، یه لغلغ لسانی است، معصیت هم نکرده، منتها تجری کرده. نعم، اگر در صدد تشریع باشد گرفتار معصیت کبراست، وگرنه کسی که بدونه به این که این قابل خرید فروش نیست و چیوری جدش متمشی بشه بگه به تو، اون پولی که میگره غصب است. اگر بیع حرام باشد این آقا انجام نداده. نه، اگر جاهل به مسئله باشد جدش متمشی میشه، معصیت کرده، بیع هم البته چیز واقع نمیشه، جدش متمشی میشه. در اینجا اگر کسی عالم باشه به موضوع و به حکم که جمع بین اختین محرم است، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در ملک یمین، به نکاح نه ملکیت اختین حرام باشد، دو عمه را مالک شده است که خواهر همند، این محضوری ندارد، با هر دو بخواهد نکاح کند محرم است. در تحلیل منفعت این طور است، تحلیل انتفاع این طور است، همه اینها مشمول اطلاق و انتجمع بین الاختینند. فقط جای جد متمشی می شود که شخص جاهل به حکم باشد یا جاهل به موضوع باشد یا جاهل به کلال امرین باشد، این جدش متمشی می شود. بعد دیگه اونش تشریع است، گرفتار دیگری است، اون گرفتار گناه معصیت کبرایی است که اشاره شد. این در صورت ابن لغلغه لسان است، و اگر در صدد جد باشد تشریع است که معصیت کبراست. چرا نرفته یاد بگیره دیگه؟ اگر کسی در قیامت بگوید من این رو نکردم چون میشکن چرا فالله فعلت، چرا انجام ندادی؟ میگه ما علمتو، میگه هلا تعلمت. اینطور روایات مسئله سوال و جواب قیامت دیگه. اگر کسی بگوید به اینکه من نمیدونستم، یک کسی واجبی رو ترک بکنه، یک جزئی از اجزای نماز انجام نده، بهش بگن چرا انجام ندادی؟ میگه نمیدونستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ تعلم واجب است مقدمتا للعمل دیگه. خب اگر قاصر بود مشکل دیگری است که اشاره شد. اگر گفتی به اینکه قاصر نباشد و عالما آمدن این کار بکند، در سایه تشریع است. اگر جاهل بود، جاهل قاصر معصیت نکرده، جدش هم متمشی می شود ولی منتها باطل است، اون نمیدونه. مثل ساهی، ناسی، امثال ذالک، چون در حال سهو یا در حال نسیان معصیت نیست، تکلیفاً معصیت نیست، ولی وزن این کار باطل دیگه. ممکن است در بعضی از موارد حکم وضعی هم برداشته بشه، اما اینجا جایی نیست حکم وضعی برداشته بشه. خب پس اگر جمع بین اختین فی نفس خود جمع حرام است، دیگر نمی شود گفت از سنخ جمع بین شات و خنزیر است که منحل می شود، یکی صحیح یکی باطل، تا ما بگوییم اختیار با زوج است، یتخیر احداهما. چی ره احداهما؟ جمع حرام است. و ترجیح بلا مرجح هم که معقول نیست. چی شما بگید یکی رو بر دیگری ترجیح بدهد به انتخاب خودش؟ یعنی روایت می آید بر خلاف عقل تعبد می کند، یا اصلا دلیل لبی رو گذاشتن برای همین. اینکه ما مخصص لبی داریم، مقید لبی داریم، تنها سیره و اجماع و امثال ذالک که نیست، دلیل عقلی هم مخصص لبی است، مقید لبی است، قرینه لبی است. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از این که فرمود اگر جمع بین اختین در عقد واحد شد کلاهما باطل است نسبت به هر دو، فرمود به این که یه روایتی در مسئله است که این روایت بنابر نقل مرحوم کلینی مرسل است، بنابر نقل مرحوم شیخ ضعیف است، بنابر نقل مرحوم صدوق ضعیف است و فسحی است و دیگه بهش فتوایی ندن، همون فتوای اصلی رو گذروندن. و بسیاری از بزرگان فرمودن جا برای تخییر نیست، همون جا برای بطلان است. و این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فتوا به تخییر دادن، این مقبول خیلی ها نیست و نمیتواند مقبول باشد. حالا برسید به سراغ روایتی که در بحث دیروز به این یه بخش باب 25 خونده شد، ببینیم که در باب 25 مطلبی هست یا نه، و آیا روایت باب 26 میتواند مشکل رو حل کند یا نه. جریان کلی فی المعین که در مسالک بهش اشاره شده، این در کالاها و امتعه و امثال ذالک مطرح است، ممکن است اما درباره زوج و زوجه که باید بالخصوص معین باشد یا اعتبر و تعیین و زوجه او زوج، این دیگه جای کلی فرمایان نیست تا بگوید یکی از اینها رو من به عنوان همسری قبول کردم، یکی از این پسرها رو به عنوان داماد قبول کردم، یا یکی از این دخترها رو به عنوان عروس قبول کردم. این ممکن نیست. خب مطلب بعدی، حال این روایت پس جد متمشی نمیشه. اون وقت این بزرگوارام که گفتن تخییر، برخی ها تصریح کردن که با عقد جدید یکی رو انتخاب بکند. خب این که تخییر نشد، این عمل به روایت نشد، این طرح روایت است. روایت ظاهرش این است که یکی رو انتخاب بکنی، ولی اینها آمدن گفتن منظور روایت این است که یکی را با عقد جدید انتخاب بکنید. خب با عقد جدید معنیش این است که عقد هر دو باطل است، اون وقت از نو داره یکی از اینها رو عقد بکنن. بله این حسوری ندارد. اختیار عهدهما بدون عقد، این بر اساس اون صحت تعهلی است. مثلا در جریان عقد فضولی یکی مال، یه وقت است که جمع شده بین دو تا مبی، یه وقت است فروخت مال کسی را فروختن به دو نفر، یه وقت است جمع بین قصبی و غیر قصبی است، یه وقت است دو تا فضول آمدن مال این شخص را به دو نفر فروختن، این یکی به زید فروخت اون دیگری به ان فروخت. در همه موارد این عقد از اون جهت که عقد است واجد جمیع نصاب صحت است و صحیح است. عقد صحیحه. تو بحث معاملات فرمودید که چند تا عنصر معتبر است. یکی عقد به ما انه عقدون، یکی عاقد به ما انه عاقدون، یکی معقود علیه به ما انه معقود. عقد باید ایجاب داشته باشه، قبول داشته باشه، ترتیب داشته باشه، موالات داشته باشه، عربیت و مازویت اگر لازم بود باشه، انشا باشه، این عقد تمامه. منتها عاقد نه ملک است نه مالک، حق نداره این کار را بکند، اون مشکلش رو باید صاحبش حل کند. عقد از اون جهت که عقد است هیچ مشکلی ندارد، لذا مالک اگر بگوید اجزو تمام است، چون جمیع شرایط صحت عقد را این ایجاب قبول دارن. انشا باید باشه، ترتیب باشه، موالات باشه، همه سه هست. منتها این عاقد به یدهی عقدت العقد نبود، اون کسی که به یدهی عقدت العقد است اجازه میداد مسئله حل میشه. این عقد صحت تعهلیه دارد، به اجازه بعدی، به انتخاب بعدی راه حل پیدا کند. اما جمع بین اختین از صحت تعهلی ندارد، اون معقود علیه مشکل جدی دارد. عاقد انشا کرده، این ترتیب و موالات همه سرجاش بحثیز است، ولی معقود علیه قابل نیست. یعنی جمع به ما انه جمعون لا یسیر و متعلقا للعقد، این صحه تأهلیه ندارد. لذا با انتخاب بعدی، با اختیار بعدی، با اجازه بعدی، با اذن بعدی حل نمی شود. در مسئله عقد فضولی چون صحه تأهلی دارد، مالک میگد اجاز تو حل میشه. یعنی این عقد به ما انه عقدون واجد جمیع شرایط صحت است. یه اذن سابق میخواست که ندارد، اجازه لاحق کار اذن سابق میکند، حل میشه. اما جمع بین اختین به ما انه جمع بین اختین مسبب به نهی لا تجمع بین الاختین دیگه، این صحت تأهلی نداره تا کسی یک چیز امضا بکند. و بعد یه روایتی که حالا برفرض معتبر، مگه همه چیز ما میفهمیم؟ وقتی یه چیزی را دم نمیفهمه علمشو به اهلش واگذار میکنه، نه اینکه بگه حالا چون شیخ طوسی علی ابن سندی را آورده که مجهوله، مرحوم کلینی بعضی اصحابنا گفته که مرسل است، ولی صدوق درست گفته. خب حالا صدوق درست فرموده، ولی متن رو ما نمیفهمیم. چیزی که نمیفهمیم راش اینه که محترمانه علمشو به اهلش ارجاع بدیم. نه اینکه بگیم پی تخیر و احد هما و تخیر و چیری تخیر و اصلا این جوهر جوهر نار آرامی است، این بسته است. چیری شما جمع به نختن رو بگید اختیار بدم، بعد بگید به عقد جدید انتخاب بکنه، خب عقد جدید معلومه دیگه این عمل به روایت نیست. غرض این است که روایات باب 25 که در بحث دیروز تمام شد تا حدودی درست است، اما میدونید این از یک نظر مخالف قرآن نیست، برای اینکه منظور از مخالفت تبایی، مخالفت تبایی نیست، مخالفت عموم و خصوص، مفارقت اطلاق و تقیید، مخالفت جزء و کل، اینا مخالفت نیست، برای اینکه این همه عمومات و اطلاقات قرآن است که واسه روایات تخصیص خورده دیگه. تخصیص عام، تقیید مطلق، مخالف مطلق و عام نیست. این جمع عقلایی دارد دیگر، همه دنیا یه قانونی دارن، بعد تفسیره رو میبرن مجلسشون به عمل میکنن. این تفسیره مقید است یا مخصص اون عام یا مطلق، جمع بین مطلق و مقید یا عام مخاصی، جمع عقلای عرفی است، این مخالفت نیست. اگر روایتی مخصص آیه بود یا مقید آیه بود، این مخالف آیه نیست. نه، اگر یه روایتی مباین آیه بود، معذرالله، بله این مخالف است. این تجمع بین الاختین رو نمیگن هر دو صحیح است، میگن که اگر این کار شده یتخیر احدهما، دیگه اون تحلیل درونی رو انجام ندادن که بازگشتش به مخالفت است. که اگر یتخیر احدهما بدون عقد جدید، خب این جمع بما انه جمع اون حرام است. این نه اینکه جمع بین حلال و حرام باشد تا شما یکی رو انتخاب بکنید. اگر بگید به عقد جدید است، خب حرفی است که جملگی برانند، هیچ کسی مخالفت نکرده، همه فقها هم بگن بله وقتی جمع بین اختین شد این عقد باطل است، اومد مجددا میتواند یکی از اینها رو عقد بکند، او رو همه میگن. حالا پس این دو تا روایتی که در باب 25 بود، او نمیتوانست مشکل حل کند. وسائل جلد 20 صفحه 478 باب 25 که روایتش در بحث دیروز خونده شد، اولی که مرحوم صدوق هست رضوان الله علیه، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن ابن ابی عمر عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اختین فی عقدت واحدتن قال علیه السلام یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى و قال فی رجل تزوج خمسا فی عقدت واحدت قال یخلی سبیل ایته النشاء. که اینم یه فرع بعدی است که در حرمت جمعی می آید. اگر چون پنجمی دو صورت دارد، اگر جمعاً با چهارتا یا جمعاً با چهارمی این عقد اتفاق بیفتد، این یکی حلال است یکی حرام. با این جمع بین اختین فرق میکند، چون چهارتا بر او حلال است، پنجمی حرام است. اگر این چهارتا را ازدواج کرد، پنجمی را فرادا ازدواج کرد، این متعیناً حرام است. اگر پنجتا را یک جا ازدواج کرد، جمع بین حلال و حرام است. اگر چهارمی را با پنجمی یک جا ازدواج کرد، بازم جمع بین حلال و حرام است. جمع حرام نیست، پنجمی حرام است. خیلی یعنی خیلی بین اون مسئله با این مسئله فرق است. در جمع بین اختین خود جمع حرام است، در مسئله پنجمی، پنجمی حرام است، نه جمع بین چهار و پنجمی. لذا اون قابل اون راه حل دارد، او بین حلال، جمع بین حلال و حرام است. اگر چهارمی به پنجمی را به عقد واحد جمع کرده است، جمع بین حلال و حرامه. اما اینجا جمع بین حلال و حرام نیست، جمع حرام است. لذا یتخیر و بینه هم فرض ندارد. این دو تا مسئله کاملا از هم جدان. بسیار خوب. چهارمی هرچه شد به اختیار زوج است. پنجمی هرچه شد به اختیار زوج است، ولی یکی حلال است و دیگری حرام. جمع بین چهارمی و پنجمی جمع حرام نیست، جمع بین حلال و حرام است. اما جمع بین اختین، اونی که محور اصلی نهی است، همین جمع است. و ان تجمع بین الاختین، خود جمع حرام است. بنابراین خیلی فرق داره این دو با هم. غرض این است که در مسئله چهارمی و پنجمی که ذیل این روایت اولاست، پنجمی مشخصا حرام است. نه، پنجمی عنوان، هرچه عنوان پنجمی پیدا کرد حرام است. الان این عنوان پنجمی دارد، اینجا هرچه عنوان جمع بین اختین است حرام است. اینها میدونی جمع بین اختین حرام است. روایت دوم باب 25 را مرحوم کلینی نقل کرده است که مرسل است. همین روایت مرسل را مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن علی ابن سندی که میگن این 84 روایت دارد در بین روایات ما و مجهول هم از موثق نیست. اما حالا باب 26 از ابواب مصاهره که همین صفحه 476 هست، مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابن بکیر و علی ابن رعاب جمیعا عن زرارت ابن اعین که این سند معتبر هست ظاهرا، قال سألت ابا جعفر علیهم السلام عن رجل تزوج بالعراق امرأتن، با یه همسری در با یه زنی در عراق ازدواج کرد. ثم خرج الى الشام فتزوج امرأتن اخرى، به شام آمده با زن دیگری ازدواج کرد. بعد معلوم شد که فعزن هی اخت و امرأت هلتی بالعراق، این که در شام ازدواج کرد خواهر همون زنی است که در عراق با او ازدواج کرد. این را از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کرد. حضرت فرمود یفرق بینه و بین المرأت التي تزوجها بشام، چون این دومی بعد از اولی جمع بین اختین به این صورت نشد، چون در عقد واحد جمع نشد. این از نظر بقاءن حدوث دومی با بقای اولی جمع شد، نه حدوث هر دو با هم جمع شده باشد. اینجا مشخصه که دومی باطل است. فرمود یفرق بینه و بین المرأت التي تزوجها بشام ولا یغرب المرأت حتی تنقضی عدت شامیه. خب احتیاط بکنن، این زن دوم را که رها کرده اگر آمیزش نشده که عده ندارد، غیر مدخل بها باشد. اگر آمیزش شده احتیاطاً عده نگه دارد. بازگشت این به وقتی به شبه است در حقیقت، چون این دومی نکاحش باطل بود دیگر. قلتو حتی تنقضی عدت شامیه. قلت فإن تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم، اگر با زن ازدواج کرد بعد با زن دیگر ازدواج کرد که این مادر زن بود و نمیدونست او، وهو لا يعلم أنها أمها، قال علیه السلام قد وزع الله عنه جهالته بذلک، این رفع ما لا یعلمون برای همین است، یا وضع الله دنین برطرف کرد جهل او را، تعبیر رفع جهل گاهی به رفع است، گاهی به وضع است، گاهی به این که در بحث هر جهتی توسعه بیشتری دارد. ایما رجل رکب امرن به جهالتن، ذات اقدس اله میگذرد و مانند آن. وضع الله عنه جهالته و ذالک. ثم قال علیه السلام ان علم انها امها فلا یقربها، اگر بر او معلوم شد که این مادر اوست نزدیک او نشود. ولا یقرب الابن، اینم چون جمع بین اینها خواهد بود، حتی تنقضی عدت الام منه، از این عقد دوم عده باید نگه بدارد. وقتی که عده نگه داشت و وقتی میتواند با اون دخترش که قبلا ازدواج کرده بود آمیزش کند. فیزن قضت عدت الام حل له نکاح الابن. قلتو فین جاعت الام به ولدن قال هو ولده و یکون و ابنه و اخو امرته، که حکم ولد شبه دارد. خب این روایت هیچ ارتباطی بحث ما ندارد، برای اینکه جمع بین اختین نیست، یعنی بقای اولی با حدوث دومی جمع شده است، نه جمع در عقد واحد. خب اینجا روشن است که عقد دوم باطل است در چنین جایی که مرحوم شیخ امثال شیخ فتوا به تأخیر ندادند. مرحوم شیخ روایت دوم این باب را ملاحظه فرمایید. روایت دوم این باب که ابی بکر حضرمی میگوید من به عرض امام باقر سلام الله رسوندم رجل نکه امرأتن ثم اتا ارزن فنکه اختها وهو لا یعلم قال یمسکو ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. این روایت قابل عمله. صریحا به امام باقر سلام الله علیه عرض بکند که یه مردی است که با زنی ازدواج کرد، آمده در سرزمین دیگر، شهر دیگر، با خواهر او ازدواج کرد و نمیدانست که این خواهر همون زنی است که دارد. حضرت فرمود یکی از این دو را نگه بدارد، دیگری طلاق بدهد. خب این چیز بیان و غیه، دومی یقینا باطل است دیگر. اینا که در عرض هم نبودن تا ما بگیم یتخیرو که. اینم صریحا با روایت قبلی بخالف از روایت فرق قبلی فرمود نیه که دوم عقد کرده است، عقدش باطل است. خب این روایت مرحوم شیخ چیکار میکنن؟ مرحوم شیخ به اسناد خودش همین روایت از مرحوم کلینی نقل میکند و این رو حل میکند. هازا محمولون علا انهو اذا اراد امساک الاولا فلیمسکها بالعقد ثابت المستقر و این اراد امساک الثانیه فلیطلق الاولا ثم لیمسک الثانیه بعقد مستعنف. این عمل به روایته. روایت این است که یک کسی در شهری با یه زنی ازدواج کرد، آمده در شهر دیگر، در تاریخ دیگر، در زمان و زمین دیگر با یه زن ازدواج کرد، بعد معلوم شد این خواهر اوست. روایت دارد که هر کدام خواست نگه می‌دارد، دیگری رو طلاق بدهد. خب با اینکه یقینا عقد دومی باطله، مرحوم شیخ دارد این روایت توجیه می‌کند، میگد این که در روایت آمده است که اگر هر کدام رو خواست انتخاب بکند، معنیش اینه که اگر اولی را خواست که با همون عقد سابقش نگه می‌دارد، دومی را خواست اولی را طلاق می‌دهد، عده او می‌گذرد، با دومی ازدواج می‌کند. این یه شرحی است از خود شیخ بر روایتی که اصلا تو دنیا نیامده. اون روایت اونی که تو دنیا آمده اینه که هر دو را کنار هم دارد. حضرت فرمود فرجت خیر احد هر اهداه ما ایهما شا. شما باید بگید که منظور باید این است که اگر اولی رو خواست که با همون عقد قبلی نگه می‌دارد، دومی رو خواست اولی رو طلاق میده، یک صبر بکنه عدهش منقضی بشه، دو بعد دومی رو با عقد مستأنف عقد بکند سه. این عمل به روایت است. خب خیلی از چیزاست که آدم متوجه نمیشه. مستحضرید، ما این روایات را از اون جهت که به مبادی حس نزدیک هست حجت میدونیم، وگرنه اینا که دست به قلم نبودن عین عبارت ائمه رو بنویسن. که چند تا کلمه از ائمه علیهم السلام به صورت نقل لفظی آمده، اونی که نقل لفظی آمده مما لا ریب فی قرآن کریم است و برخی از دسوس متواتره، بقیه غالبش نقل معناست. این کسی که میره سوال میکنه از مرجع تقلید حکم چیه، اون جواب میده، این عین الفاظ که به ذهنش نیست، این الفاظی که غریب به اون لفظی است که اون مرجع گفته در ذهنشه، و چون اینها مبادی حسی نزدیک ترن اصول اینها رو حجت میدونه. وگرنه اینا گاهی ممکن است که کسی خدمت حضرت میرفت، مثل سماعه و امثال ذلک، قلمی داشتن، کاغذی داشتن، این الفاظ می نوشتن. اما تحقیق کنید ببینید نوع راویان، یه کسی که می آمد سوال می کرد می رفت، مسئله سوال می کرد می رفت، این مکتوب بود، این لفظ حفظ می کرد. ما اگر بخواهیم به یک لفظی، به یک سطری که 10 کلمه دارد، شما حالا بشینید یه قلم بگیرید یه حساب بکنید، این 10 کلمه رو اگر بخواهیم سامان بدیم حداقل 100 اصل باید داشته باشید. اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نسیان، اصالت عدم لغو، اصالت عدم نقیصه، در تک تک این حروف و کلمات شما باید پیاده کنید. یه انباری از اصول رو باید دستمون باشه تا اینکه این روایت رو حجت بدیم. اینطور هم هست، ما با یه کلواری از اصول تک تک اینا رو حجت میدونیم. درباره تک تک اینا مگر احتمال سهو نیست، احتمال نسیان نیست، احتمال نقیصه نیست، احتمال زیاده نیست؟ با اصول لفظیه اصالت عدم سهو و اصالت نقیصه و عدم زیاده و اصالت نسیان، تک تک یعنی تک تک. جون کندن میخواد آدم تا از یه روایت مطلبی در بیاره، باید اصول دین را ما بخواهیم با این الفاظ ثابت کنیم. یه روایتی وارد شده در اصول دین و در عقاید، ما بخوام با یه خبر واحدی که حداقل یه انباری از اصول باید پیش ما باشه تا ما همین حجت بدونیم. ما رو تک تک اینها مشکل داریم دیگر، احتمال سهم میدیم، احتمال نیاز نسیان میدیم، احتمال زیاده میدیم، احتمال نقیصه میدیم، ای اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم سهم، رو تک تک این کلمات و حروف، رو نقطه های اینها، این نقطه یکیست یا دوتاست، اگه یکی باشه به معنی داره، دوتا باشه داره داره. خب یه انباری از اصول کلواری باید در پیش ما باشه تا ما این روایت حجت بذاریم. در مسائل عبادی تعبدی به ما گفتن عمل بکن، میگیم چشم. اما تو مسائل اعتقادی دست ما نیست. مگر میشه عقیده رو تحمیل کرد؟ مگر میشه گفت اینجور آگاه باش؟ مگه سفارشیست علم؟ علم برهان میخواد. اینا چون بنای عقلا همینه، بنای عقلا در حجت خبر واحد از اون جهت که به مبادی حس نزدیکترن، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم نسیان جاریه. اما تو مطالب علمی که اینا جاری نیست. شما هرگز میبینید در مسائل دقیق فکری اصالت عدم سهو و اصالت عدم نسیان جاری نیست. خب شاید این آقا صحب کرده در تحلیل های دقیق علمی تو الفاظ، ولی یه چیز شنیده رو نقل میکند. اینجا بنا آقلا بر اصالت عدم صحب و عدم نسیان است. پس برابر این راهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه کرده، البته یه تعدبی است به روایت، احترام گذاشتن به روایت است، اما این در حقیقت عملی به روایت نیست. فتحصل یه چیز اصلی که این جمع بین اختین را سامان ببخشد نیست، قول حق این است که این باطل خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.